از شما سلام عرض می کنم و صبح هر یکتان بخیر. به مجله خبری این ساعت از رادیو آزادی خوش آمدین. 7:30 به وقت کابل شد. اینک من و همکارانم با مجموعه از خبرها و گزارش از افغانستان و جهان در نیم ساعت با شما خواهیم بود. امروز یکشنبه 29 ماه سرطان سال 1393 هجری شمسی است که برابر می شد با 20 جولای سال 2014 میلادی. یک مقام ارشد آمریکایی روی عملی شدن توافق میان نامزدان ریاست جمهوری افغانستان تاکید کرده است. همین موضوع در صدر طالبه خبری ما سایر گزارش‌ها را هم برایتان داریم، اما پیش از همه سرویس خبری این ساعت. سرخط ها انتظار می‌رود 160 ناظر دیگر برای نظارت از پروسه تفتیش آرای انتخابات به کابل بیایند. شرکت هوایی هند پروازهایش را به افغانستان از سر گرفته است و مخالفین رژیم اوکراین باز هم برای بازدید ناظرین از محل سانحه هوایی در شرق آن کشور اجازه ندادند. مشروع خبرها. یک مقام ارشد آمریکایی میگوید انتظار می رود که 160 ناظر حرفه‌ای دیگر برای نظارت از پروسه تفتیش آرای انتخابات ریاست جمهوری افغانستان هفته آینده وارد کابل شوند. دانیل فلدمن، معاون نماینده خاص وزارت خارجه آمریکا در امور افغانستان و پاکستان، این موضوع را در صحبت با خبرنگاران در مرکز مطبوعات خارجی واشنگتن گفت. انتظار داریم که در هفته آینده از اتحادیه اروپا و آمریکا و سایر جاها 160 ناظر حرفه‌ای دیگر را برای ادامه این روند به کابل بیاوریم. فلدمن افزود که در حال حاضر 160 ناظر بین المللی معتبر سرگرم نظارت پروسه تفتیش آرای دور دوم انتخابات افغانستان هستند. این مقام آمریکایی گفت که پروسه تفتیش آرا به طور کامل توسط کمیسیون مستقل انتخابات افغانستان تحت نظارت بسیار دقیق سازمان ملل متحد و با بهترین معیارهای بین المللی در کابل انجام می شود. و افزود که هدف از پروسه تفتیش آرای دور دوم انتخابات افغانستان این است تا روند انتخابات نهایی و مشروع شود و همچنین به میلیون ها رای دهنده احترام گذاشته شود. جزئیات بیشتر تا لحظات دیگر. وزارت مالیه افغانستان میگوید که تأخیر در کمک های جامعه بین المللی باعث کسر 21 میلیارد افغانی در بودجه انکشافی شده است. عبدالقادر جیلانی، سخنگوی این وزارت، در صحبت با رادیو آزادی گفت که در این اواخر کمک های بین المللی با افغانستان به تأخیر افتاده است.
در این اواخر همین کمک ها یک سلسله به کندی مواجه شده و همچنان کمک ها کاهش یافته. همین کمک ها که به وقت و زمان نمی رسد ما را به کسر مواجه ساخته. امسال همون کمک های جامعه جهانی که باید با ما می رسید بالی نرسیده، ما را به یک سلسله چالش های مالی مواجه ساخته.
وزارت مالیه افغانستان میگوید که امسال بودجه انکشافی 148 میلیارد افغانی بوده است. با این هم وزارت مالیه امیدوار است که این مشکل به زودی حل شود. شرکت هوایی هند پروازهایش را به کابل پس از 3 روز وقفه از سر گرفته است. یک مقام شرکت هوایی ایر اندیا گفته که این پروازها میان کابل و دیلی آغاز شده است و به صورت عادی ادامه دارد. هند پس از آن پروازهایش را به کابل متوقف ساخت که یک طیاره شرکت هوایی مالزیا در خاک اوکراین هدف یک راکت قرار گرفت و در نتیجه 298 تن کشته شدند. شرکت هوایی هند با وجود برخی اعتراضهای پیلوت ها که با پرواز به افغانستان مخالفت کردند، رفت آمد طیاره هایش به کابل را از سر گرفت. ایر اندیا میگوید که بالای آنها فشار سیاسی وارد شده تا پروازها به افغانستان را از سر گیرند. اداره هوانوردی ملکی هند میگوید که هیچ گونه فشار بالای پیلوت ها به منظور پرواز به افغانستان وارد نکرده است. حالا هم تحولات منطقه و جهان. گروه‌های جدایی طلب مسلح در شرق اوکراین برای دومین روز پیهم از بازدید ناظرین بین المللی از تمامی محل سانحه هوایی اخیر جلوگیری کردند. در نتیجه هدف قرار گرفتن یک طیاره شرکت هوایی مالزیا بر روز سه‌شنبه در شرق اوکراین 298 تن کشته شدند. سازمان امنیت و همکاری اروپا میگوید یک تیم ناظرین تنها اجازه یافتند تا از بخش محل حادثه که پارچه‌های طیاره در آن دیده می‌شد بازدید کنند. الکساندر هگ، مسئول تیم نظارتی این سازمان برای اوکراین گفته که برای آنها اجازه داده شد تا بخش بزرگتر محل را نسبت به روز گذشته در این محل ببینند. جان کری وزیر خارجه آمریکا به همتای روسیه‌اش سرگی لاوروف گفته که واشنگتن از نداشتن دسترسی ناظرین بین المللی به محل سانحه هوایی نگرانی دارد. در این میان پتر پروشنکو رئیس جمهور اوکراین گفته است که مداخله در کار تحقیق بین المللی را در مورد سانحه هوایی در شرق این کشور تحمل کردن نمی‌تواند. مقامات فلسطینی میگویند که در حملات هوایی اسرائیل در 12 روز گذشته بیش از 330 نفر در نوار غزه کشته شدند. اسرائیل حمله های هوایی خود را در 8 جولای در پاسخ به شلیک راکت از سوی حماس آغاز کرد. هزاران سرباز اسرائیلی برای نابود کردن تونل ها و راکت انداز های پنهان شده توسط جنگجویان حماس در 17 جولای وارد غزه شدند. اردوی اسرائیل گفته که 2 سرباز اسرائیلی دیروز زمان در غزه کشته شدند که جنگجویان تلاش داشتند تا به داخل اسرائیل رخ نکنند. با کشته شدن این سربازان رقم تلفات اسرائیلی ها به 5 نفر رسید، به شمول 2 غیر نظامی و 1 سرباز که ظاهرا در تیراندازی سهوی کشته شد. و مسیحیان عراق در حال فرار از شهر موصل هستند. شورشیان اسلامگرا تهدید کردند که یا مسیحیان عراقی مسلمان شوند یا مالیه خاص بپردازند. بر بنیاد گزارش ها صدها خانواده مسیحی پیش از پایان یافتن ضرب الاجل چاشت دیروز توسط داعش یعنی دولت اسلامی عراق شام خانه های خود را در موصل ترک کردند. شورشیان در پیامی که از مساجد پخش شد گفته بودند که اگر مسیحیان شرایط آنها را عملی نکنند، بجز از شمشیر هیچ چیز دیگری برایشان نخواهد بود. خبرهای این ساعت را شنیدین. حالا هم پیشگویی وضعیت آب و هوا.
وضعیت هوایی کابل و چند شهر بزرگ کشور که از سوی اداره ملی هواشناسی افغانستان در 12 ساعت آینده پیش بینی شده چنین می باشد. کابل آسمان آفتابی، بلندترین درجه حرارت 34، پایین‌ترین 16. قندهار آسمان آفتابی، بلندترین درجه حرارت 39، پایین‌ترین 20. هرات آسمان آفتابی، بلندترین درجه حرارت 36، پایین‌ترین 18. مزار شریف آسمان آفتابی، بلندترین درجه حرارت 37، پایین‌ترین 22. و سرانجام شهر جلال آباد آسمان نیمه آفتابی، بلندترین درجه حرارت 38، پایین‌ترین 25.
باز هم شما را خوش آمدید میگیم. ساعت 7:37 به وقت کابل شد. سپاس از همراهیتان تا این لحظات. در ادامه این مجله خبری با من جاوید نعیمی و همکارانم از این مطالب با جزئیات خواهید شنید. یک مقام ارشد آمریکایی روی عملی شدن توافق میان نامزدان ریاست جمهوری افغانستان تاکید کرده است. افغانستان در مورد مسئولیت حریم هواییش ابراز نگرانی می کند. کاهش و تأخیر در کمک های بین المللی با افغانستان باعث به وجود آمدن مشکلات مالی و کسر در بودجه انکشافی شده است.
این سال همه کمک های جامعه جهانی که باید با ما می رسید باری نرسیده. ما را به یک سلسله چالش های مالی مواجه ساخته.
رئیس جمهور اوکراین میگوید مداخله در کار تحقیق بین المللی را در مورد سانحه هوایی در شرق این کشور تحمل کردن نمیتواند. در ادامه این مجله خبری شما را از رسانه های چاپی غربی را در مورد افغانستان مرور خواهیم کرد. جنجال های انتخابات حتی میوه فروشان را هم از نظر مالی صدمه زده است.
دنیمی شرایطی که فعلا است که این مسئله انتخابات است، ما مردم هر موتر 50,000 20,000 10,000 ضربه خوردیم. ضربه میخوریم، کار بار غریبی ما به خیر است. ما
این صحبت در رنگ‌های زندگی با شما هستیم و از هر یکتون دعوت می‌کنم که با ما همراه باشید. یک مقام ارشد آمریکایی روی عملی شدن توافق میان نامزدان ریاست جمهوری افغانستان تاکید کرده است. 2 نامزد ریاست جمهوری در 12 جولای روی تفتیش تمامی آرای دور دوم انتخابات و نیز ایجاد یک حکومت وحدت ملی توافق کردند. دانیل فلدمن، معاون نماینده خاص وزارت خارجه آمریکا در امور افغانستان و پاکستان، گفته است که هدف از تفتیش آرا این است که انتخابات نهایی و مشروع ساخته شود. بیشتر در این مورد از مصطفی صدیقی.
یک مقام ارشد آمریکایی گفته است که واشنگتن با هر 2 نامزد ریاست جمهوری افغانستان در هماهنگی با دفتر سازمان ملل متحد در کابل از نزدیک کار میکند تا اطمینان حاصل شود که توافق 12 ماه جولای در عمل پیاده شود. دانیل فلتمن، معاون نماینده خاص وزارت خارجه آمریکا در امور افغانستان و پاکستان، این سخن را در صحبت با خبرنگاران در مرکز مطبوعات خارجه واشنگتن گفت. اشرف غنی احمدزی و عبدالله عبدالله با میانجیگری جان کری وزیر خارجه آمریکا در 12 ماه جولای روی تفتیش 100% آرا و همچنین ایجاد یک حکومت وحدت ملی توافق کردند. فلتمن افزود:
The purpose of the audit is to finalize and legitimize the election.
هدف از پروسه تفتیش آرای دور دوم انتخابات افغانستان این است که روند انتخابات نهایی و مشروع ساخته شود و همچنین به میلیون ها رای دهنده احترام گذاشته شود. این مقام آمریکایی افزود که پروسه تفتیش آرا به طور کامل توسط کمیسیون مستقل انتخابات افغانستان و تحت نظارت بسیار دقیق سازمان ملل متحد و با بهترین معیارهای بین المللی در کابل انجام می شود. فلتمن افزود که در حال حاضر 150 ناظر بین المللی معتبر در کابل فعالیت می کنند و انتظار می رود که هفته آینده 160 ناظر حرفه‌ای دیگر برای نظارت از پروسه تفتیش آرا به این تیم بپیوندند. معاون نماینده خاص وزارت خارجه آمریکا در امور افغانستان و پاکستان گفت که مردم افغانستان دموکراسی را می خواهند که برای همه شان کار بدهد. این مقام آمریکایی گفت که ایالات متحده می خواهد که انتخابات اراده مردم افغانستان را مشروعیت بخشد و به موفقیت های 13 سال گذشته در بخش های خدمات اجتماعی، معارف، صحت عامه، پروسه تقویت دموکراسی و همچنین نقش زنان افزوده شود. فلتمن گفت که آمریکا هیچگاه از یک نامزد مشخص حمایت نکرده، ولی از یک روند معتبر، شفاف و فراگیر حمایت میکند. پیش از این رئیس جمهور آمریکا از هر دو نامزد ریاست جمهوری افغانستان به خاطر تلاششان برای حل و فصل جنجال انتخاباتی ستایش کرد. باراک اوباما به تازگی در یک نشست خبری در قصر سفید گفت که پیروزی انتخابات ریاست جمهوری افغانستان با وجود پایان ماموریت نظامی بین المللی در این کشور، تعهد آمریکا را نسبت به یک افغانستان متحد و دموکراتیک برجسته می سازد. اوباما افزود که اگر هر دو نامزد به وعده‌هایشان عمل کنند، افغانستان شاهد نخستین گذار قدرت به گونه دموکراتیک خواهد بود.
صلح و وحدت ملی ضامن بقا و پیشرفت هر ملت.
ساعت 7:42 دقیقه به وقت کابل شد. صدای ما را از رادیو آزادی روی موج متوسط 12.96 FM 100.5 و صفحه اینترنتی mozadiradio.com میشنوین. پس از سقوط طیاره شرکت هوایی مالزیا در شرق اوکراین، افغانستان در مورد مسئولیت خطوط هواییش ابراز نگرانی کرده است. مسئولین وزارت ترانسپورت و هوانوردی افغانستان به این باورند که در صورت ادامه بحران امنیتی در افغانستان، ممکن شرکت‌های بین‌المللی پروازهایشان را با افغانستان به حالت تعلیق درآورند. فرشته نگاه گزارش می‌دهد.
مقامات افغان در حال ابراز نگرانی کردند که شرکت هوایی اسپایس جت اندی از به تعلیق آوردن پروازهایش به افغانستان خبر داده است. این اقدام ظاهرا پس از حمله گروهی روز پنجشنبه بر میدان هوایی کابل صورت گرفت. این در حال است که سخنگوی وزارت ترانسپورت و هوانوردی افغانستان به رادیو آزادی گفت اگر بحران امنیتی در افغانستان همین گونه دوام کند، ممکن پروازهای داخلی و خارجی در این کشور آسیب پذیر شوند. حکمت الله قنچ در مورد گفت:
در چند روز اخیر شما شاهدش هستین که میدان هوایی بین‌المللی کابل مورد حملات راکتی قرار میگیره و تهاجماتی که از طرف مخالفین مسلح هستند. اگر وضعیت به همین منوال باشه، یعنی حملات بالای میدان هوایی بین‌المللی کابل ادامه پیدا کنه، طبعا تاثیرات مستقیم بالای سرمایه‌گذاران شرکت‌های داخلی و خارجی ما داشته باشد. طبعا شرکت‌های بین‌المللی ما در افغانستان
حکمت الله قنچ افزود نگرانی های موجود در زمینه را با ارگان های مربوط در میان گذاشتند. و اقدامات جدی را برای کاهش این نگرانی ها روی دست گرفتند. برخی از شرکت های هوایی بین المللی پس از هدف قرار گرفتن طیاره مسافربری مالیزیا در شرق اوکراین، پروازهایشان را از حریم هوایی مناطقی که در دست جدای طلبان طرفدار روسیه قرار دارد به حالت تعلیق در آوردند. همچنین نگرانی های وجود دارد که ممکن بنابر تهدیدهای امنیتی موجود این شرکت ها پروازهایشان را به افغانستان نیز بالت تعلیق بیاورند. اگرچه طالبان افغان اسلحه در دست ندارند که قادر به هدف قرار دادن طیاره از ارتفاع دور باشد، اما آنها با راه اندازی عملات گروهی و راکتی میدان هوایی بین المللی کابل را هدف قرار دادند. وزارت ترانسپورت و هوانوردی افغانستان آن در گزارش ها را که مبنی بر احتمال متوقف شدن خطوط هوایی امارات، فلای دبی و ترکیش ایرلاین اند نیز رد نمی کند. اما مسئولین این شرکت های هوایی به خبرگزاری رویترز گفتند که تا کنون کدام فیصله در مورد صورت نگرفته است. از سوی دیگر موقعیت استراتژیک افغانستان، حریم هوایی این کشور را برای پروازهای شرکت های غربی به کشورهای آسیای مرکزی مهم ساخته است.
سرخط خبرهای یک مقام ارشد امریکایی میگوید انتظار میرود که 160 ناظر حرفه‌ای دیگر برای نظارت از پروسه تفتیش آرای انتخابات ریاست جمهوری افغانستان هفته آینده وارد کابل شوند. دانیل فلدمن، معاون نماینده خاص امریکا در امور افغانستان و پاکستان، این موضوع را در صحبت با خبرنگاران در مرکز مطبوعاتی خارجی واشنگتن گفت. وزارت مالیه افغانستان میگوید که تأخیر در کمک‌های جامعه بین المللی باعث کسر 21 میلیارد افغانی در بودجه انکشافی شده است. سخنگوی این وزارت در صحبت با رادیو آزادی گفت که در این اواخر کمک‌های بین المللی افغانستان به تأخیر افتاده است. شرکت هوایی هند پروازهایش به کابل را پس از 3 روز وقفه از سر گرفت. یک مقام شرکت هوایی ایر ایندیا گفته که این پروازها میان کابل و دیلی آغاز شده است و به صورت عادی ادامه دارد. گروه های جدایی طلب مسلح در شرق اوکراین برای دومین روز پیهم از بازدید ناظرین بین المللی از تمامی محل سانحه هوایی اخیر جلوگیری کردند. در نتیجه هدف قرار گرفتن یک طیاره شرکت هوایی مالیزیا به روز سه‌شنبه در شرق اوکراین 298 تن کشته شدند. مقامات فلسطینی میگویند که در حملات هوایی اسرائیل در 12 روز گذشته بیش از 330 نفر در نوار غزه کشته شدند. اسرائیل حمله های هوایی خود را در 8 جولای در پاسخ به شلیک راکت از سوی حماس آغاز کرد. مسیحیان عراقی در حال فرار از شهر موصل هستند. شورشیان اسلامگرا تهدید کردند که یا مسیحیان عراقی مسلمان شوند یا مالیه خاص بپردازند. صدای ما را از رادیو آزادی میشنوین. حالا هم نگاه داریم به مطالب چاپ شده در شماره از مطبوعات غربی. باز هم بیشتر رسانه ها به تفتیش آرای دور دوم انتخابات و آنچه پس از دور دوم رای دهی میگذرد تمرکز کردند. مجله ایکونومیست در مطلب می نویسد بحران سیاسی که در افغانستان آغاز شده بود شاید این کشور را به بی‌نظمی و حتی جنگ سوق میداد. اما به نوشته مجله، کنار آمدن دو نامزد به میانجیگری جان کری وزیر خارجه آمریکا و همچنان احساس خوب نامزدان توانست مفکوره فاجعه را دفع کند. اکونومیست می نویسد دو نامزد ریاست جمهوری روی تشکیل ریاست شورای اجرایوی در افغانستان توافق دارند و چون این معامله شاید برای مشکلات ساختاری نظام سیاسی افغانستان یک راه حل باشد. مجله همچنان از تقسیم قدرت میان نامزدان یادآور شده و می نویسد موقف نو رئیس شورای اجرایوی به نامزد بازنده واگذار خواهد شد و پس از 2 سال با برگزاری لوی جرگه در قانون اساسی افغانستان به منظور تشکیل کرسی صدر اعظم تعدیل وارد خواهد شد. به نوشته اکونومیست، اگر رهبران افغانستان بتوانند تشکیلات آینده را به درستی پیش ببرند، آنها خدمت بزرگ به کشورشان خواهند کرد. مجله در اخیر این مقاله می نویسد در افغانستان هر کار شاید به صورت فوری به سمت نادرست به پیش شود، اما به نوشته اکونومیست وزیر خارجه آمریکا کمک کرد تا اطمینان حاصل شود که فرصت برای انجام کار مساعد شد که پیش از این درباره اش فکر هم نشده بود. نشریه فارن پالیسی به مسئله دیگر توجه کرده و می نویسد تأسیساتی که آمریکا برای نیروهای امنیتی افغان سپرده با خطر آتش سوزی روبرواند. نشریه به نقل از مفتش خاص آمریکا برای بازسازی افغانستان می نویسد از 1600 تأسیسات به شمول پوسته ها، کلینیک های صحی و استیشن های اطفائیه که ایالات متحده برای نیروهای افغان سپرده، تقریبا همه ایشان با خطر روزافزون آتش سوزی روبرواند. فارن پالیسی بخش از نامه جان سوبکو را هم نشر کرده که از مسئولین انجینری اردوی آمریکا خواسته است تا روی تسلیم دهی 285 ساختمان به ارده ملی افغان غور مجدد کنند. گفته می شود این ساختمان ها که شامل 83 پوسته، 4 کلینیک صحی و 2 استیشن اطفائیه می شوند، از معیارهای پایین مسئولیت برخوردارند. نشریه فارن پالیسی می نویسد این عجله و فشار اردوی امریکا به خاطر است که نیروهای امنیتی افغان به زودی و با خروج بخش بزرگ از قوای بین المللی از افغانستان برای جنگ آماده شوند. به نوشته نشریه تا حالا 2 تاسیسات که برای نیروهای افغان سپرده شدند در نتیجه آتش سوزی از بین رفتند. فارن پالیسی با نقل از دفتر مفتش خاص امریکا برای بازسازی افغانستان نوشته که در نتیجه یک تحقیق دریافته است از میان 2000 ساختمان که برای نیروهای افغان ساخته شدند 1600 آنها با معیار های مسئولیت سازگار نیستند. اما قول اردو انجینران اردوی امریکا با این یافته های جان سوبکو موافق نیست. انجینران نظامی استدلال می کنند که نیروهای امنیتی افغان می توانند در جریان کدام آتش سوزی احتمالی از این ساختمان ها و تاسیسات فرار کنند. با گفته قول اردو انجینران اردوی امریکا از میان 1600 ساختمانی که به نیروهای امنیتی افغان تسلیم داده شده 613 ساختمان آن با معیارهای بین المللی مطابقت دارند و نیاز نیست تا آنها دوباره بازسازی شوند. وزارت مالی افغانستان میگوید کاهش و تأخیر در کمک‌های جامعه بین‌المللی با کشور باعث به وجود آمدن مشکلات مالی و کسر در بودجه انکشافی شده است. سخنگوی این وزارت در صحبت با رادیو آزادی گفت جامعه بین‌المللی به دلیل کندی روند انتخابات افغانستان و عدم توازن سیاسی کمک‌هایش را به تأخیر انداخته است. در این حال کارشناسان اقتصادی میگویند در چنین وضعیت نیاز است تا حکومت افغانستان به خاطر بیرون رفت از مشکلات اقتصادی به منابع عایداتی داخلی توجه کند. جاوید حسن زاده گزارش می‌دهد.
هرچند وزارت مالی افغانستان از کاهش کمک‌های جامعه جهانی نگرانی دارد، اما میگوید تلاش‌هایی که از سوی این کشور با جامعه جهانی ادامه دارد، این مشکل تا دو ماه دیگر حل خواهد شد. عبدالقادر جیلانی سخنگوی وزارت به روز شنبه در صحبت با رادیو آزادی گفت جامعه جهانی کمک‌هایش را به دلیل کندی در روند انتخابات و عدم توازن سیاسی در افغانستان کاهش داده و یا هم به تأخیر انداخته است. آقای جیلانی میگوید این کار جامعه جهانی سبب مشکلات مالی و کسر در بودجه انکشافی حکومت افغانستان شده است.
در این اواخر همین کمک‌ها یک سلسله به کندی مواجه شده و همچنان کمک‌ها کاهش یافته. همین کمک‌ها که به وقت و زمان نمی‌رسه ما را به کسر مواجه ساخته. امسال همون کمک‌های جامعه جهانی که باید به ما می‌رسید باری نرسیده، ما را به یک سلسله چالش‌های مالی مواجه ساخته.
وای همچنان میگوید به خاطر بروز این مشکل کار برخی از پروژه‌های انکشافی به تعویق افتاده و در بودجه یادینه صرفه‌جویی کردند. با گفته سخنگوی وزارت مالی افغانستان، تأخیر در کمک‌های جامعه جهانی سبب کسر 21 میلیارد افغانی که معادل 375 میلیون دلار می‌شود در بودجه انکشافی افغانستان شده است. با اساس معلومات وزارت مالی، امسال بودجه انکشافی 148 میلیارد افغانی بوده که این رقم شامل بودجه اختیاری و غیر اختیاری می‌گردد. اما مسئولان این وزارت میگویند آنان به تعهداتشان با جامعه جهانی در کنفرانس توکیو عمل کرده و جامعه جهانی نیز باید به تعهدش در بخش رساندن کمک هایشان در زمان معین آن به افغانستان عمل کنند. کارشناسان مسائل اقتصادی کاهش و به تأخیر افتادن کمک ها از سوی جامعه جهانی را عدم کارایی حکومت فعلی میدانند. تاج محمد اکبر استاد اقتصاد پوهنتون کابل میگوید در چنین شرایطی نیاز است تا بیشتر از همه به منابع عایداتی در کشور توجه صورت گیرد.
باید در بخش بلند رفتن عواید اینا باید مساوی به خرج بده. قسمت زیادی عواید به هدر میره. حق العبور که مربوط به وزارت ترانسپورت است، یا مثلا شما میبینین تکسار بعضی تکسار اینا میبخشن کابینه. بنان ای همه از این به اصلاح فساد گسترده وجود داره. خود در نهادهایی که فساد وجود داره کاملا یک تصفیه به وجود میاد.
اسوی هم مردم شکایت دارند که تنش‌های انتخاباتی در کنار تأخیر در کمک‌های جامعه جهانی سبب مشکلات بیکاری و به وجود آوردن مشکلات اقتصادی برای شماره از افغان‌ها نیز شده است.
پرسش از شما، نظر از شما. رادیو آشنا، ایستگاه تحلیل‌ها.
رئیس جمهور اوکراین گفته است که مداخله در کار تحقیق بین المللی را در مورد سانحه هوایی در شرق این کشور تحمل کردن نمی تواند. پترو پروشینکو این موضوع را دیروز در حال گفت که جدایی طلبان طرفدار روسیه ناظرین بین المللی را نگذاشتند که از محل سقوط طیاره مالزیایی در شرق اوکراین دیدن کنند. مصطفی صدیقی گزارش مرکز خبری رادیو آزادی را مرور کرده است.
جدایی طلبان مسلح در شرق اوکراین برای دومین روز پیهم مفتشان بین المللی را نگذاشتند که از خرابه تیاره مالزیایی دیدن کنند. به اساس گزارش ها تیاره در هفته هم جولای با اصابت راکت سقوط داده شد و تمامی 298 مسافر و عملیان کشته شدند. سازمان امنیت و همکاری اروپا گفته است که این تیم ناظران تنها اجازه یافته تا از بخش از محله که در آن پارچه های تیاره باقی مانده دیدن کند. پترو پوروشنکو رئیس جمهور اوکراین در بیانیه گفت که مداخله در کار تحقیق کنندگان بین المللی را تحمل کرده نمیتواند. دیروز حکومت اوکراین جدایی طلبان را متهم ساخت که آنها با کمک روسیه تلاش کردند تا شواهد آنچه که یک جنایت بین المللی خوانده شده را نابود کنند. کیف همچنین گفت که جدایی طلبان 38 جسد را به سردخانه در دونسک منتقل کردند. یک قماندان شورشی به تیم ناظران سازمان امنیت و همکاری اروپا دیروز گفت که جدایی طلبان شواهد را لمس نکرده و جعبه سیاه حاوی اطلاعات پرواز طیاره را نیافتند. این قماندان شورشیان از مسکو خواست تا در پیدا کردن اجساد که پس از دو روز در گرمای سوزان تابستان شروع به پوسیدگی کرده اند کمک کند. ویتالی نادا یک مقام استخباراتی اوکراین در این حال گفته است که شواهد قانع کننده در دسترس دارد که تیاره توسط یک سیستم راکتی ضد هوایی که از سوی یک گروه از شهروندان روسیه رهبری می شد سقوط داده شده است. شورشیان نمی توانند که از سیستم بسیار پیچیده و با تکنولوژی بالای BUK-1 استفاده کنند. برای استفاده از این سیستم ضد هوایی با آموزش نظامی عالی نیاز است. ما به یقین می دانیم که این یک تیم روسی بوده. شهروندان روسی سیستم راکتی ضد هوایی BUK-1 را رهبری می کردند و آنها از قلمرو فدراسیون روسیه هم را با راکت انداز آمده بودند. شورای امنیت سازمان ملل متحد به اتفاق آرا خواهان تحقیقات بین المللی کامل و مستقل در این مورد شده و از همه طرفها خواسته که به تحقیق کنندگان امکان دسترسی به تمام قسمت‌هایی که تیاره در آن سقوط داده شده را فراهم کنند. باراک اوباما رئیس جمهور آمریکا دیروز گفت که شواهد نشان می‌دهند که این تیاره توسط یک راکت زمین به هوا که از منطقه تحت کنترل جدایی طلبان طرفدار روسیه شلیک شده سرنگون ساخته شده است. در این حال یک سخنگوی حکومت آلمان گفت که آنگلا مرکل صدر اعظم آلمان و ولادیمیر پوتین رئیس جمهور روسیه توافق کردند که یک کمیسیون مستقل بین المللی تحت رهبری سازمان بین المللی هوایی ملکی باید اجازه یابد تا به طور سریع به محل سقوط تیاره دسترسی پیدا کند. تحقیق کنندگان پلیس بین المللی و پلیس اروپا برای کمک به شناسایی قربانیان سانحه هوایی دیروز به اوکراین رفتند. گروه از کارشناسان از مالزی نیز دیروز به شهر کیف مرکز اوکراین رسید.
رنگ های زندگی. خدا در آغاز معرفی کنیم.
بسم الله الرحمن الرحیم. اسم مولا حضرت، میوه فروش مارکت خربوزه. فعلا در خربوزه هستیم، کار خربوزه میکنیم. فصل خربوزه را خربوزه کار میکنیم، فصل تربوز و تربوز کار میکنیم، فصل سیب و انار و هر چیزی در فصلش کار میکنیم.
چطور است کاربار میوه خرید و فروش؟
کاربار میوه خوب است، کسب میوه خوب کسب است، برای قالم خوب است، با کل ما خوب است. منتها دینمی شرایطی که فعلا است که همین مسئله انتخابات است. ما مردم هر موتر 50,000 20,000 10,000 ضربه خوردیم. ضربه میخوریم، کار بار غریبی ما به خیدست ما بس است. یک نفر یک سطر خربوزه میخره از سر کراچی خود استاد میکنه، جنجال که شروع میشه کار بارش نمیشه، کراچیوان از ما نمیخره. فعلا در مارکت خربوزه هستیم. از دولت خود تقاضا داریم که دولت به ما خدمت کنه، دولت به ما مارکت جور کنه، به ما نل او بیاره، به ما سرک قیر کنه، به ما یک خدمت کنه که ما آرام باشیم. هر روز در روز یک کیلو خاک ما تنفس میکنیم.
قیمت ها چطور است؟ مثلا قیمت ها میارین چند میخرین چند مفروشین؟
خربوزه را قیمت هایش است، دیقان که میاره، دیقان سوداگری میکنه، با دیقان ما چیزی نمیمونه. دیقان ما کد نمیت دولت، مصرف نمیت دولت، دولت که دیقان ما کمک نمیکنه. اوش با خرید است، بیلش به خرید است، تراکتور میگیره، زحمت میکشه، یک موتر مالش هم در مارکت میاد تا به می کابل که میرسه 50,000 مصرف میخوره تنها. اجارداری 8000 روپیه دولت ما از یک موترمال 7000 روپیه اجارداری میگیره.
وضعیت راه چطور است؟
وضعیت راه خوب است. وضعیت راه سمت شمال خوب است. دوزینه
خربوزه از کلاب طرف میاد.
خربوزه سمت شمال هم از قندار میاد. امسال خربوزه قندار ما خود ما شخصا 40 رپر توزیع کردیم به دهقان، یک رپ عایدات نداریم. خربوزه ما مکمل چیز زده شد، باد بره زدهش، خرابش کرده است، کرم زدهش، خوش کده.
خواست تا منیس یک کسی که کار میواره میکنین وزارت زراعت چی هست؟
خواست ما اینمیس که وزارت زراعت که ما کمک کنه به دهقان ما، ترکتور بده، چاوی عنیق بزنه، خدمت کنه که دهقان ما آزاد باشه، کار کنه، مال بره که ما فروش به فروش برسانیم.
بسیار زیاد تشکر.
شما هم تشکر بکنیم.
سپاس از همراهی هر یک شما. هم تا این لحظات عملیات اردوی پاکستان در وزیرستان شمالی ادامه دارد. مقام های پاکستانی ادعا می کنند که بیش از 400 شورشی را در این عملیات کشتند. آیا این عملیات باعث ثبات در افغانستان شده و یا بی‌ثباتی و ناامنی را به بار آورده؟ همین است موضوع برنامه میکروفون شما ساعت 8:30 تا 9:30 به وقت کابل. این برنامه پس از نیم ساعت دیگر آغاز خواهد شد. سپاس